سلام و درود بر شما. در ادامه این مجله خبری صبحگاهی جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی میشنوید. روسیه از تاجیکستان و حکومت طالبان خواسته است
مناقشه بینشان را با روش قابل پذیرش برای دو طرف حل و فصل کنند.
یک کارشناس هم در این مورد میگوید
کمک استخباراتی و نظامی و کشفی روسیه نباشه، تاجیکستان نمیتونه و ازبکستان هم نمیتونه که امنیت سرحدات خود را بگیرن.
قطر و اتحادیه اروپا تخطیهای اخیر حقوق بشر در افغانستان را مایوس کننده خواندند. در حالی که فقر و تنگدستی گروه مردم افغانستان را می فشارد، شماره هم ادعا می کنند.
برخی ها زیر نام طالب از آنان غذا می خواهند. آنان می گویند توان این را ندارند تا به آنان غذا تهیه کنند.
در برنامه رنگ های زندگی می شنوید
جگرخون هستیم از این که مکتب دختره شروع نشده. سر سال که ما رخصت هستیم، در سر سال اول قرنطین شد، بعد از او آل طالب آمد، ما در خانه هستیم، ما می خواهیم که درس بخوانیم بریم مکتب.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان و موقع و زودتر از دیگران آگاه شید. در ادامه این برنامه خبری صبحگاهی، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرها. بانک جهانی و صندوق وجهی بین‌المللی میگویند در افغانستان بانک قبل از سقوط کابل به دست طالبان 1.5 میلیارد دلار را به افغانی مبادله کرده بود. رئیس الوزرای حکومت طالبان به نیروهایشان دستور داده که از خانه های شخصی مردم بیرون شوند و به مراکز نظامی برگردند. سفارت افغانستان در سوئیس میگوید که حکومت سابق این کشور به رهبری امرالله صالح در تبعید به کارش ادامه خواهد داد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. بانک جهانی و صندوق وجهی بین‌المللی میگویند در افغانستان بانک قبل از سقوط کابل به دست طالبان 1.5 میلیارد دلار را به افغانی مبادله کرده بود. در گزارش ارزیابی متخصصان مالی جهانی گفته شده که مشکل کمبود پول در بانک‌های افغانستان قبل از حاکمیت دوباره طالبان به میان آمده. در گزارش با انتقاد از اقدامات مقامات سابقه در افغانستان بانک گفته شده که بانک مرکزی مقدار زیاد دلار را بدون ضرورت لیلام کرد و پول را از کابل به نمایندگی های بانک ها در ولایات انتقال داد. این گزارش محرمانه بانک جهانی و صندوق وجهی بین‌المللی در اوائل ماه سپتامبر ترتیب شده است. رئیس الوزرای حکومت طالبان به نیروهایشان دستور داده که از خانه های شخصی مردم بیرون شوند و به مراکز نظامی برگردند. ملا محمد حسن آخوند در حکم همچنان گفته که به هیچ کس اجازه داده نمی شود که در شهر کابل به بانه بررسی وسایط نقدیه وارد خانه ها و شرکت ها شوند و از آنجا وسایط را با خود ببرند. پیش از این هم مقام های طالبان ورود افرادشان را به خانه های مردم به بهانه تلاشی ممنوع اعلان کرده بودند. اما با وصف آن، به اساس گزارش ها طالبان خانه های برخی افراد را به بهانه جستجوی اسلحه و وسایط دولتی تلاشی کردند. سفارت افغانستان در سوئیس میگوید که حکومت سابق این کشور به رهبری امرالله صالح در تبعید به کارش ادامه خواهد داد. در بیانیه‌ای که توسط این سفارت نشر شده گفته شده که قوای سه‌گانه دولت اجرایی قضایه و مقننه به زودی در تبعید فعال خواهد شد. اما در اعلامیه گفته نشده که حکومت تبعیدی افغانستان در کدام کشور جهان اعلام موجودیت خواهد کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان به تاریخ 15 اگست کابل را ترک کرد و به امارات متحده عرب رفت و در همان روز طالبان کابل را تصرف کردند. امرالله صالح معاون اول آقای غنی چند روز بعد از حاکمیت دوباره طالبان از پنجشیر خود را سرپرست ریاست جمهوری اعلام کرد. گفته می شود که آقای صالح اکنون احتمالاً در تاجیکستان است. در اعلامیه سفارت افغانستان در سوئیس، حکومت جمهوری اسلامی افغانستان دولت مشروع و منتخب این کشور خوانده شده است. رهبران گروه 20 یا 20 کشور صنعتی جهان در یک نشست مجازی در این ماه میلادی در مورد افغانستان بحث خواهند کرد. ماریو دراگی صدر اعظم ایتالیا می گوید که این نشست 12 اکتبر برگزار خواهد شد. او که کشورش ریاست دوره‌ای گروه 20 را به عهده دارد، در یک کنفرانس خبری گفت که بحث اصلی روی کمک‌های بشری به افغانستان و عدم مبدل شدن این کشور به پناهگاه تروریستان متمرکز خواهد بود. شماره از اعضای تیم فوتبال بانوان افغانستان پس از تصرف کابل توسط طالبان به کشور پرتغال رفتند. ساره 15 ساله که یکی از آنهاست به خبرگزاری رویترز گفت:
زندگی برای زنان، دختران و جوانان در افغانستان بسیار دشوار است. سهولت‌های خوب برای دختران وجود ندارد. رویای من این است یک بازیکن خوب شوم، مانند کریستیانو رونالدو، و در کنار آن می‌خواهم که یک تجارت پیشه بزرگ شوم.
طالبان حدود 1.5 ماه قبل بر کابل تسلط یافتند و به دنبال آن شماری از زنان در کابل و برخی از شهرهای دیگر افغانستان طی تظاهرات از طالبان خواستند که حقوق و آزادی‌های زنان و دختران را رعایت کنند. طالبان که تا هنوز به دختران بالاتر از صنف 6 اجازه رفتن به مکتب را ندادند، گفتند که کار روی بازگشایی همه مکاتب دخترانه ادامه دارد. طالبان همچنان گفتند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلام رعایت می‌کنند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل به بحرین سفر کرده است. او در این سفر سفارت اسرائیل را در منامه پایتخت بحرین ناوقتی دیروز افتتاح کرد. خبرگزاری بحرین گزارش داده که این مقام اسرائیلی با پادشاه بحرین نیز دیدار کرده است. بعد از آن که مناسبات بین اسرائیل و بحرین برقرار شد، این نخستین سفر یک هیئت بلندپایه اسرائیلی به بحرین است. یک سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل گفته که در جریان این سفر 5 توافقنامه، از جمله توافقنامه همکاری بین شفاخانه ها و شرکت های آب و برق دو کشور امضا خواهد شد. بحرین و امارات متحده عربی در سال گذشته روابطشان را با اسرائیل عادی ساختند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. قطر و اتحادیه اروپا می گویند که تخطیهای اخیر حقوق بشر در افغانستان مایوس کننده است. وزیر خارجه قطر روز پنجشنبه از طالبان خواست که برای پیشبرد یک نظام اسلامی به دوحه نگاه کنند. طالبان هنوز به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندادند، اما گفتند که کار روی بازگشایی همه مکاتب دختران ادامه دارند. طالبان همچنان گفتند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی رعایت خواهند کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر درباره آنچه بدرفتاری های اخیر حقوق بشری در افغانستان خوانده شده ابراز تأسف کرده است. وی روز پنجشنبه به خبرنگاران در دوحه پایتخت قطر گفت بدبختانه شاهد اقدامات در افغانستان بوده که به گفته او مایوس کننده است، زیرا دیده می شود که گام های به عقب برداشته شده. این دیپلمات ارشد قطری در ادامه گفت باید با طالبان در تعامل باشند و آنها درغیب شوند تا به چنین اعمال دست نزنند. وی همچنان گفته است باید تلاش شود تا به طالبان نشان داده شود که کشورهای اسلامی چگونه می توانند قوانینشان را عملی کنند و چگونه با مسائل زنان برخورد کنند. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی گفته که یکی از نمونه های حکمداری اسلامی قطر است. به گفته او نظام قطر یک نظام اسلامی است و در دولت و نهادهای آموزشی آن کشور زنان در کنار مردان حضور دارند. طالبان گفتند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلام رعایت می کنند. از سوی دیگر جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سفر به دوحه اظهارات وزیر خارجه قطر را تایید کرده. او هم گفته که اخیراً بعض کارهای در افغانستان انجام شده که به گفته بورل بسیار مایوس کننده است. این مقام اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرده که قطر با استفاده از نفوذ قوی خود بر طالبان آنها را تشویق کند تا برخوردشان با مردم را بهبود بخشند. قطر در سالهای اخیر به خصوص به دنبال خروج نظامیان امریکایی از افغانستان نقش برجسته را در پیوند به موضوع این کشور ایفا کرده است. قطر در ماموریت انتقال هزاران شهروند خارجی و افغان از افغانستان و از سرگیری فعالیت میدان هوایی بین المللی کابل کمک کرده است. طالبان هنوز به دختران بالاتر از صنف 6 اجازه رفتن به مکتب را ندادند. شماری از زنان در این باره دیروز در کابل اعتراض کردند و بر اساس گزارش ها طالبان برای پراکنده کردن این زنان تیراندازی هوایی کردند. طالبان گفتند که کار روی بازگشایی تمام مکاتب دخترانه ادامه دارد. وزیر خارجه قطر از طالبان خواست که دستاوردهای دو دهه اخیر در افغانستان را حفظ کنند. او در این حال از جامعه جهانی تقاضا کرده که افغانستان را منزوی نکند.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00-42-02-21-12-41-38 تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-38 و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00-42-21-12-41-15 تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-15
به دنبال افزایش تنش‌ها بین تاجیکستان و حکومت طالبان، روسیه از هر دو طرف خواسته که منازعه موجود بینشان را حل کنند. تنش‌ها بین تاجیکستان و طالبان بعد از آن ایجاد شد که رئیس جمهور تاجیکستان خواستار سهم تاجیک‌ها در حکومت طالبان شد. طالبان اظهارات امام علی رحمان در مورد افغانستان را مداخله در امور این کشور دانستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روسیه از تاجیکستان و افغانستان خواسته است که هرگونه مناقشه بینشان را با روش قابل پذیرش برای دو طرف حل و فصل کنند. رویترز به نقل از خبرگزاری تاس روسیه روز پنجشنبه گزارش داد که الکسی زیاتسیف سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته است که مسکو تنش فزاینده در روابط تاجیکستان افغانستان و دنبال بیانات تند رهبری دو کشور را با نگرانی نظارت می کند. او افزوده است که بر بنیاد معلومات منابع طالبان، ده ها هزار تن از نیروهای ویژه آنها در ولایت تخار در نزدیک مرز تاجیکستان مستقر شدند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که وزارت خارجه تاجیکستان و سخنگوی طالبان برای تبصره در این باره در دسترس نبودند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان قبلا از آنچه تخطیهای حقوق بشری در جریان محاصره پنجشیر از سوی طالبان خواند انتقاد کرده بود. او همچنان گفته بود که کشورش کابینه طالبان را به رسمیت نمی شناسد. رحمان هفته گذشته در سخنرانی در اجلاس مجمع عمومی ملل متحد خواستار ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان شد که به گفته او در آن نمایندگان تمام گروه‌های سیاسی و اقلیت‌های قومی شامل باشند. سپس طالبان در مورد آنچه مداخله تاجیکستان در امور داخلی افغانستان خواندند هشدار دادند. شیر حسن حسن کارشناس افغان مقیم مسکو است. از دید او روسیه ادامه مناقشه میان طالبان و تاجیکستان را به ضرر امنیت و ثبات در آسیای میانه می‌داند.
مناقشه و منازعه‌ای که بین طالبان و مقامات دولتی تاجیکستان به میانه مده ممکن یک موقع مساعد شود برای گروه‌های تروریستی که اگر انکشاف از را طالبا دمیروشان نگیرند که هم با ضرر تاجیکستان است، هم با ضرر کشورهای آسیای میانه است و هم با ضرر روسیه است.
تاجیکستان که میزبان یک پایگاه نظامی روسیه است، روز چهارشنبه رژه نظامی را در دو ولایت مرزی آن کشور راه‌اندازی کرد. شماری از پیلوت‌های قوای هوایی افغانستان 1.5 ماه پیش با تصرف کابل توسط طالبان به تاجیکستان فرار کردند. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه در مورد این پیلوت‌های آموزش دیده توسط ایالات متحده و سایر پرسنل نظامی افغان که در تاجیکستان نگهداری می‌شوند، ابراز نگرانی کرد. پرسنل قوای هوایی افغانستان که از حمایت ایالات متحده برخوردار بودند، در نیمه های ماه آگست ده ها تیاره نظامی را از افغانستان به تاجیکستان و ازبکستان انتقال دادند.
در گزارش همکارم شنیدید که روسیه از تاجیکستان و افغانستان خواسته که هر گونه مناقشه موجود بینشان را با روش قابل پذیرش برای هر دو طرف حل و فصل کنند. در رفع تنش‌ها بین طالبان و تاجیکستان روسیه چه نقشی را می‌تواند ایفا کند؟ همکارم در این مورد با شیر حسن حسن کارشناس سیاسی مقیم مسکو صحبت کردن خواست از او در مورد دلیل ایجاد این تنش‌ها پرسیده.
اظهارات اخیری رئیس جمهور تاجیکستان که هم در جلسه سازمان همکاری شانهای در دوشنبه و بعد از او در ملاقاتش با صدراعظم پاکستان عمران خان اظهار داشتن و بعد از او در سازمان ملل متحد در ادارات خود چنین و نمود کرد که طالب ها در جنگ علیه مقاومت در افغانستان خصوصا مقاومت در پنجشیر از حقوق بشر تخطی کرده و این اظهارات در برابر طالبا یک رقم تحریک آمیز بوده و طالبا یک عکس العمل شدید نشان داده، از این خاطر که فکر میکرده که یا میکنن که چنین اظهارات رئیس جمهوری تاجیکستان بنابر پیوند اتنیکی و پیوند قومی و نشنالیستی که با تاجکای افغانستان دارن یک نوع مداخله در امور داخلی افغانستان.
ایجاد مناقشه بین تاجکستان و حکومت برهبری طالبان در افغانستان چرا به روسیه قابل نگرانی است و ابراز نگرانی کرده در این باره؟
خب روسیه منحیث یک کشوری که مسئولیت حفظ امنیت نه تنها از روسیه را داره، بل تقریبا امنیت ممالک آسیای مرکزی بخصوص تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان تقریبا با دوش قوای روسیه هستند و به باور کامل اگر کمک استخباراتی و نظامی و کشفی روسیه نباشه تاجیکستان نمیتونه و ازبکستان هم نمیتونه که امنیت سرحدات خود و بگیرن و امنیت داخلی خود از گروه های تروریستی در داخل همین کشور را انکشاف نکنه نمیتونه تضمینی داشته باشه. از این خاطر روسیه در طویل المدت امو وقتی که امریکایی ها هم در افغانستان بودن مناسبات خوبی میخواستن با طالبات تامین کنن که طالبات اجازه ندهن گروه های تروریستی دیگری مثل داعش و مثل القاعده و مثل گروه های تروریستی دیگری که اونا رخنه پیدا کنه و انکشاف کنه با مناطق و یا قلمرو آسیای مرکزی.
احسن صاحب، ادامه مناقشه چی عواقبی میتواند به دنبال داشته باشد؟
بدون شک مناقشه و منازعه‌ای که بین طالبا و مقامات دولتی تاجیکستان با میان آمده ممکن در انکشاف یک موقع مساعد شود برای گروه های تروریستی که اگر انکشاف از را طالبا مخالفتشان نداشته باشند و یا دمیرویشان را نگیرند ممکن انکشاف کنه چونین گروه های تروریستی و خودش یک مشکل ایجاد میکنه هم با دولت تاجیکستان و هم با همسایه‌هایشان و هم در نتیجه انکشاف ساختن بر با مناطق و با جاهای مسلمان نشینی روسیه که هم با ضرر تاجیکستان است، هم با ضرر کشورهای آسیای میانه است و هم با ضرر روسیه است.
روسیه چگونه میتواند در حل و فصل این مناقشه نقش ایفا کند؟
آنچنانی که ما عرض کردم روسیه در سالهای اخیر تقریبا با وساطت پاکستان و با وساطت ایران با طالبان روابط گسترده داشتن، با همون مناسبات دوستانه که با طالبان داشتن و در چارچوب همون مناسبات میتونه که با طالبان هم مناسبات خوب داشته باشن و اونا را هم وادار بسازن که مناسبات خوب با تاجیکستان بسازن و تاجیکستان هم وادار بسازن بنابر متاثرات طویل در مدت طویل مدت که در با تاجیکستان داشتن تاجیکستان هم وادار بسازه به اینکه یک مناسبات خوب با طالبان ایجاد کنه.
مصاحبه با شیر حسن حسن کارشناس سیاسی مقیم مسکو را از رادیو آزادی شنیدید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه‌ترین گزارش‌های مطبوعات جهان، کان را همکارم مرور کرده.
نشریه بلومبرگ در پیوند به نشست 20 کشور بزرگ صنعتی جهان درباره افغانستان نوشته است قرار است نشست آنلاین 20 کشور بزرگ صنعتی جهان یا جی 20 در تاریخ 12 اکتبر برگزار شود. ماریو دراگی صدر اعظم ایتالیا که کشورش ریاست دوره‌ای جی 20 را به عهده دارد میگوید جهان حالا از افغانستان جنگ زده حمایت نمی کند. نشریه نوشته است که افغانستان با فروپاشی اقتصادی روبروست و ایالات متحده هفته گذشته گفته بود که با این موافق است که در عرصه بشری با افغانستان کمک شود. صدر اعظم ایتالیا میگوید که یک هدف نشست کشورهای جی 20 بحث در مورد موضوعات بشر دوستان است و دیگرش این است که اجازه ندهند افغانستان دوباره به پناهگاه تروریستان مبدل شود. روزنامه هیل نیز در پیوند به وضعیت اقتصادی افغانستان مطلب را نشر کرده است. در این نوشته نگرانی صلیب سرخ و سرمیاشت بازتاب داده شده. این دو نهاد بین المللی نگرانی کردند که در صورت عدم فراهم آوری کمک ها بحران انسانی به میان خواهد آمد. هیل نوشته است که این هشدار و خواست به فراهم آوری کمک ها در حال است که امریکا به ارزش میلیاردها دلار ذخایر ارزی افغانستان را منجمد کرده و شمار از کشورها و موسسه ها مانند بانک جهانی و صندوق جهانی پول پس از آن که در افغانستان طالبان قدرت را به دست گرفتند کمک هایشان را متوقف کردند. نمایندگان این دو سازمان برای شرکت در نشست آینده جی 20 دعوت شدند. به گفته آژانس خبری اسوسییتد پرس، بانک جهانی در گزارش تازه خود اعلام کرده که 75% هزینه های افغانستان از طریق کمک های خارجی تامین می شد و حالا طالبان نمی توانند حقوق کارمندان خود را پرداخت کنند. روزنامه هیل همچنین مقاله دیگر را نیز در مورد افغانستان منتشر کرده است. در این مقاله آمده که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در سخنرانیش در 31 آگوست گفته بود که خروج سری نیروهای آمریکایی از افغانستان به واشنگتن راه را باز می کند تا به رقابت با چین در منطقه توجه کند. اما به باور روزنامه حالا این نشانه ها رو به افزایش است که در منطقه برای این رقیب آمریکا فضای استراتژیک باز شده است. در ادامه مطلب هیل در مورد علاقه چین به افغانستان آمده که پکینگ تازه 31 میلیون دلار آمریکایی کمک بشری به حکومت طالبان کمک کرده است. آژانس خبری رویترز بیان کرده که چین می‌خواهد در اواخر اکتبر میزبان یک نشست متخصصان باشد که در آن درباره امنیت افغانستان و منطقه بحث خواهد شد.
در حالی که فقر و تنگدستی گروه مردم افغانستان را می‌فشارد، شماری هم ادعا می‌کنند که برخی افراد که خود را وابسته به گروه طالبان می‌خوانند، از آنها غذا می‌خواهند. آنها می‌گویند که توانایی تهیه غذا را برای خود و خانواده هایشان ندارند، چه رسد به افراد دیگر. اما طالبان میگویند که به افرادشان اجازه خواستن غذا از مردم را ندادند و به این موضوع رسیدگی خواهند کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماره از مردم میگویند برخی ها زیر نام طالب از آنان غذا میخواهند. آنان میگویند توان این را ندارند تا به آنان غذا تهیه کنند، زیرا در شرایط کنونی به دشواری برای خود و فرزندانشان غذا آماده میکنند. یکی از آنان که در ولسوالی کوهدامن زندگی میکند و به دلیل تهدیدهای امنیتی نمیخواهد از او نام بگیریم، میگوید توان تهیه غذا برای طالبان را ندارد. این خانم 32 ساله که مادر 7 فرزند است میگوید شوهرش با کارهای شاقه و با دشواری زیاد نان 1 یا 2 وقت را در روز در مییابد. او افزود این افراد به گونه نوبتوار از هر خانه غذا میخواهند.
اینجا طالبان هر روز آنکسون با نوبت خانه ما میآید، میگه بر ما غذا آماده کن. ما وقتی که غذا گفت آماده کن، غذای خود بردم برشان، ایل قبول نکردن. باز ما از همسایه قرض کردم 1000. مثلا میآید خانه که میگه نان بر ما بده، مثلا نوبت است. نوبت ما که رسید، ما دیگه توانایی رو نداشتم. در خانه ما پول ندارم، از همسایه قرض.
در گوشه دیگر از افغانستان نیز برخی ها با چنین حالت روبرو هستند. یکی از باشندگان ولایت بغلان که به دلیل ترس از طالبان نخواست از او نام بگیریم، به رادیو آزادی گفت 3 ماه معاش نگرفته و مهیا کردن غذا برای خانواده 10 نفرش دشوار است، اما مجبور شده تا به حدود 20 تن که خود را از نشانی طالبان معرفی کرده برنج و لوبیا آماده کند.
خواستن نوبت کن توسط وکیل تجار یا امام مسجد دادن برای ما عالی و منطقه ما هم پل خمبی است مربوط نایسته. نوبت تا ساختن از تمام منطقه لیست گرفته شده، مسجد به مسجد اینا اطلاع دادن برای امام و وکیل گذر و خانه خانوار فرزند دو خانه یک وقت نان میده و دو خانه دیگه یعنی دیگه وقت نان میده.
با این حال اما طالبان میگویند که به افراد این گروه اجازه داده نشده تا از مردم غذا بخواهند و در صورت وجود چنین مورد به آن رسیدگی خواهد شد. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان برای آزادی گفت
این مورد را ما تایید نمیتونیم. مجاهدین امارت اسلامی اجازه ندارن که از کسی نان را به زور بخورند و مردم را مجبور بسازند که نان را به آنها بدن. در این مورد ما معلومات میکنیم، شاید یک کسایی باشن که نامسئول باشن و از نام مجاهدین استفاده سو میکنم و ای را به مسئولین روا میکنیم که یک کدام جست و کیها هستن که از مردم به زور نان میخواند و باز نانی بهتر.
این بار نخست نیست که چنین ادعای صورت میگیرد. پیش از این نیز برخی از مردم اتهامهای در رابطه با کوچ اجباری، اخاذی، تلاشی خانه به خانه را به طالبان وارد کردند، اما طالبان چنین ادعاها را نمیپذیرند. این در حال است که مردم در این اواخر از فقر رنج میبرند و همواره نهادهای امدادی نیز نگرانی خود را از افزایش فقر در افغانستان ابراز کردند. به تازگی وحیدالله امانی سخنگوی برنامه غذای جهان نیز برای رادیو آزادی گفت که در اوایل سال 2021 بیش از 18 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های عاجل بشری نیاز داشتند که از این جمله 14 میلیون آن نیازمند به مواد غذایی بودند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. بانک جهانی و صندوق وجهی بین‌المللی میگویند در افغانستان بانک قبل از سقوط کابل به دست طالبان 1.5 میلیارد دلار را به افغانی مبادله کرده بود. رئیس الوزرای حکومت طالبان به نیروهایشان دستور داده که از خانه‌های شخصی مردم بیرون شوند و به مراکز نظامیشان برگردند.